بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا أو بين الواجب والممكن، ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة، فإنا إذا قلنا الواجب موجود. بحث درباره این بود که آیا وجود در مواردی که استعمال میشه، که قهرن یک مورد نیست، موارد مختلفی بالبداهه لفظ وجود به کار برده میشه یا معنای وجود. حالا ما سر لفظ خیلی کار نداریم، شما به هر لفظی هم که در بیارید همین نزاع درش میاد. در زبان فارسی که به همه چیزها میگیم هستند، انسان هست، زمین هست، آسمان هست، خداوند متعال هست، میخوایم ببینیم این هست در همه جا یک مفهوم داره یا نه. قول اول این بود که هست در همه جا به یک معناست، وجود در تمام موارد یک معنا بیشتر نداره و اون همون هستی و واقعیت و هرچه نظیر این شما تعبیر کنید یک واقعیته. بلکه دو قول دیگر هم در مسئله هست. قول دوم اینه که وجود مشترک است بین اشیاء، یعنی برای هر شیئی یک معنا داره که در شیء دیگر دیگه به اون معنا نیست. اگر میگیم انسان موجود هست، موجود است، یا میگیم انسان هست، این هست یا موجود است به یه معناست. و اگر گفتیم که فرس موجود است، دیگه اون موجود به معنای اون موجود اول نیست، اینجا موجود به معنای دیگری است. این دوتا معنا. و به تعدادی که شما در خارج اشیاء دارید، وجود معنا خواهد داشت. هر چقدر اشیاء بیشتر باشند، معانی وجود بیشتر خواهد شد. این قول قولی است که اشاعره قائلند به اشتراک لفظی و اشتراک لفظی خیلی وسیع که هر چه حسابش بکنید بازم بیش از اونه. به تعداد انواع موجوداتی که در خارج هستند به همون تعداد لفظ وجود مختلف میشه معنا. قول سوم اینه که نه، وجود دو تا معنا داره. یکی در مورد همه موجودات غیر خداوند متعال که در همه اینها وجود به معنای همون هستیه، به معنای تحققه، به معنای واقعیت داشتنه. یکی هم در مورد خداوند متعال که اگر میگیم انه موجودان، به معنای این است که انه لیس به معدوم، معناش نیست که خدا معدوم نیست، ولی نه به معنای این که هست، موجود است. در واقع وجود به معنای سلبیه، نه به معنای ثبوتی، به معنای نفی نقیزش که عدمه هست. وجود به معنای نفی عدمه، نه به معنای وجود. نفی عدم یعنی معنای ایجابی نداره، معنای سلبی داره. خداوند متعال موجود است یعنی معدوم نی. این قول قولی است که قاضی سعید قمی قائل شده، اونطوری که بهش نسبت دادن و از عباراتش هم ظاهرا همین در میاد که وجود مشترک است بین دو معنا. البته ایشون تنها در وجود هم نمیگه، در تمام صفات باری همین رو قائله. میگه اگر شما میگید انه تعالی عالمون، عالم به معنای علم، یه معنای ثبوتی، یه معنای تحققی، یه معنایی که ما میفهمیم ازش نیست، دانا نیست، بلکه انه عالم یعنی لیس به جاهل. عالم معنای سلبی داره، یعنی این موجبه ها همش موجبه معدول است، یعنی در محمول حرف سلب اخذ شده. اگر میگیم انه قادر یعنی انه لیس به عاجز، اینطوری فرموده. البته منشأ این شبهه هم اینه که در مورد خداوند متعال گفته نمیشه اون صفاتی که مال مخلوقینه به خداوند متعال نسبت داد. پس اگر میبینیم در مورد خداوند متعال عالم الغیب و شهاده اومده، یا موجود داریم، این موجود یا عالم یا قادر و یا بقیه اسما و صفات، اینا همه به یک معنای دیگری هستند غیر اون معنایی که در مورد ما استعمال میشه. خب حالا این دو قول دلیلشون چیه؟ دو قول هر دوشون یه نوع دلیل دارن، یه دلیل برای هر دو. اون دلیل اینه، میگن که بین موجودات علیت و معلولیت برقراره، و یا بین خداوند متعال و موجودات ممکن علیت و معلولیت برقراره. اون وقت اگر به وجودی که در همه اینها اطلاق میشه به یک معنا باشه، این لازمش اینه که علت و معلول با هم سنخیت داشته باشن، علت و معلول با هم مشابهت داشته باشن، و این محاله، محال است که علت و معلول شبیه هم باشن، مسانخ هم باشن، با هم سنخیت داشته باشن. پس به خاطر اینکه در واقع حد وسط و علت واقعی اینه، علت واقعی اینه که چون سنخیت بین علت و معلول محال است، پس باید وجودی که در مورد اشیایی که علت هستند استعمال میشه به معنایی باشه غیر اون وجودی که در معلول استعمال میشه. اون وقت این سلسله هم که همش سلسله علت و معلول تا به خداوند متعال میرسه. پس هر چیزی وجود در موردش به یک معناست که در مورد علتش دیگه به اون معنا نیست، و خود اون علت چون به نوبه خود معلول است، پس وجودی که در مورد او استعمال میشد به هر معنایی بود، در مورد علتش دیگه به اون معنا نیست، و همینطور هر چه پیش برید باید معنا برای وجود اضافه کنید. پس وجود به تعداد این مراتب وجود معنا داره. و یا قول سوم میگه که خداوند متعال علته و ماوقی همه معلولن، سنخیت بین معلول و علت محاله، پس بنابراین وجودی که در مورد خداوند متعال استعمال میشه به معنایی است غیر اون معنایی که در مورد ممکنات استعمال میشه، چون سنخیت بین علت و معلول محاله. این استدلال. جان جواب که در بدای نیومده اینه که سنخیت بین علت و معلول محال که نیست هیچی، اشکال که نداره هیچی، واجبه، یعنی باید علت و معلول با هم سنخیت داشته باشن، و اگر سنخیت نداشته باشن سر از محال در میاره، که بیان این حرف میمونه برای بحث علیت که در اونجا این حرف مطرح میشه و قانون الواحد اینها که مطرح شد بر این حرف استدلال هم ذکر میشه که چرا باید علت و معلول با هم سنخیت داشته باشن و باید مباینت نداشته باشن. ولیکن با قطع نظر از این جواب که جواب حقیقی اینه، میاییم جواب از طریق نقض به اینها میدیم، از طریق خلف به اینها جواب میدیم. میگیم که شما میگید وجود در مورد خداوند متعال، همشون اینو میگن دیگه، چه اون قول اولی چه قول دومی، هر دو قائلن به این که وجود در مورد خداوند متعال به معناییست غیر وجود در مورد موجودات، به خاطر اینکه خداوند متعال علته و بقیه معلولن. البته قول دومی یه چیز زیادتری هم میگفت، حالا ما به اون زیادیش کار نداریم، اونم باشه به نفع او. همین رو میخواییم دنبال کنیم، ببینیم میشه تا آخر روی این حرف ایستاد یا این حرف منجر میشه به یه چیزی که خلاف بداهت، خلاف وجدان خود این طرف هم قبول نخواهد داشت آخر. و اون اینه، میگیم که خب شما میگید در مورد ما وقتی میگیم اشیا هستن یعنی هستن، یعنی تحقق دارن. خب در مورد خداوند متعال میگید به معنای دیگر است. وقتی میگیم الله تعالی موجودون به معنای هست نیست. خب سوال به چه معناست؟ هست و نیست متناقضن. اگر وجود در مورد خداوند متعال به معنای هست نشد، به معنایی خواهد شد که میشه مصداق نیست. یعنی به هر معنای دیگری بگیرید مصداق عدم میشه، برای اینکه یه چیزی نمیشه نه هست باشه و نه نیست. اگر موجودون در مورد خداوند متعال به معنای هست نیست، خب به چه معناست؟ به یه معنایی که مصداق هستی باشه که نمیتونید بگیرید، چون به معنای هست میگید نیست. و ارتفاع نقیضین هم که محاله، پس حتما اون معنایی که شما میگیرید به معنایی است که مصداق برای عدمه، مصداق نیستیه. پس منجر میشه به این که وقتی شما میگید الله تعالی موجودون یعنی خداوند متعال نیست یا مصداق نیستیست. اینو که ملتزم نیستید بهش. شمایی که موحدید و الهی هستید، به هر حال قاضی سعید یکی از بهترین موحدین تاریخ شیعه است، حاضر نیست به این که بگی که الله تعالی موجودون یعنی انه معدومون، پس به این معنا که قائل نیستید. خب به معنای وجود که نشد، به معنای هستی که نشد، به معنایی هم که برگشت کنه به عدم و مصداق عدم باشه اونم که نشد، پس به چه معناست؟ معنای دیگه ای که ندارید باید بگید ما معناشو نمیفهمیم. وقتی میگیم انه تعالی موجودون، نه معنای هست ازش میفهمیم، نه معنایی غیر هست که مصداق نیسته، مصداق عدمه، هیچ کدومو نمیفهمیم. خب این لازمش اینه که در عقل رو ببندید از شناخت. اولین مسئله‌ای که در مورد خداوند متعال مطرح میشه این است که خداوند متعال موجوده. شما از همین اول میگید این مسئله معنا شما نمیفهمید. وقتی یه بحث الهیات اصلا باید به طور کلی درش بسته بشه، چون وقتی خداوند متعال اصل وجودش معنا شما نفهمیدیم، دیگه بقیه چیزاشو میخوایم بفهمیم. اگه اصل موضوع ثابت نشود در صفات ثبوتیه و صفات سلبیه و افعالش میخواید بحث بکنی، پس بنابراین لازمه یه حرف شما اینه که تعطیل کنید عقل را از شناخت، یعنی جلوی شناخت رو بگیرید، بگید عقل نمیتونه بفهم معنای موجودان را و این خلاف وجدانه. بل وجدان وقتی میگیم انه تعالی موجودان ما معناشو میفهمیم و ادله‌ای که برای اثبات واجب میاد برای همینه که اثبات بکنه که خداوند متعال موجوده. پس بنابراین این معنایی که شما میخواید برای هستی قائل بشید، یعنی یه معنای دوم غیر هست، یه معنای دیگر تا بشه هستی مشترک لفظی، این معنا معنایی است که به هر حال قابل توجیه نیست. اگه به معنای نقیض هستی باشه یا مصداق نقیض هستی باشه اشکال داره، اگه بگید اصلا معناش نمیفهمیم که اونم اشکال داره. این بحث تمام میشه. والقائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء، اونایی که قائلن به این که مشترک است وجود، چه نوع اشتراکی؟ اشتراک لفظی داره بین اشیاء، یعنی به معانی متباینی وضع شده که در مورد هر شیئی به یک معناست. یا اونایی که قائلن به اشتراک لفظی وجود بین واجب و ممکن، که قول اول یعنی اونی که اشتراک لفظی قائل است بین اشیاء قولی است که مال اشاعره است و قول دوم مال قاضی سعید قمیه. این قائلون هر دوشون انما ذهبوا الی، رفته اند به جانب اشتراک لفظی، تمایل به این قول پیدا کرده اند، حذرن برای اینکه فرار کنند، احتراز کنند، خودشونو نجات بدن از یه محالی. محال چیه؟ محال اینه لزوم و سنخیه بین العلت و المعلول، اینا برای اینکه فرار کنن از لازم آمدن سنخیت بین علت و معلول مطلقا اون قول اولی، چون قول اولی میگه بین علت و معلول هیچ رقمش، هیچ رقم علت و معلولی بینش سنخیت نیست، چه حالا علت و معلول هر دو ممکن باشن یا یکی ممکن باشه و یکی واجب. مطلقا یعنی چه؟ هر دو ممکن باشن، چه اینکه علت واجب باشه و معلول ممکن، که میشه دلیل قول اول. میگه سنخیت بین علت و معلول هر جور که باشه علت و معلولش محاله مطلقا، یا اینکه نه خواستن فرار کنن از لزوم سنخیت بین واجب و ممکن، گفتن بین علت و معلول های دیگه سنخیت باشه اشکال نداره، ولی بین واجب و ممکن این علت و معلول سنخیت محاله. این مال قول دومه، اون نیست که قائل است به این که وجود مشترک است بین واجب و ممکن. پس اینا رفتن به سوی این دو قول برای این که خودشون رو نجات بدن و فرار کرده باشن و احتراز کرده باشن از این محال، از لازم آمدن سنخیت بین علت و معلول مطلقا بنابر قول دوم، یا بین واجب و ممکن که میشه بنابر قول سوم، همطور که خودشون در حاشیه فرمودن. و رد که گفتیم جواب اصلیش اینه که سنخیت نه تنها اشکال نداره بلکه واجبه بین علت و معلول سنخیت باشه، اگر او هست باید اینم باشه، نمیشه اون باشه و این نباشه یا این باشه و او نباشه، سنخیت به خصوص در وجود در هستی باید باشه، علاوه بر این که بیش از این باید باشه، چه این که در جای خودش خواهد آمد. و رده پس اولا به این که سنخیت لازمه و ثانیا به انهو یستلزم و تعطیل العقول عن المعرفه، این حرف شما مستلزم این است که تعطیل کنیم عقلها را از شناخت، یعنی عقل رو منعزلش کنیم از شناخت، عزلش کنیم از شناخت، بگیم تو صحبت از شناختن نکن، تو که میگی من میشناسم خدا را و میشناسم که خدا هست، میفهمم خدا هست، اینا صحبتشو نکن. چرا؟ برای اینکه چرا لازمش اینه که تعطیل بشن عقول از معرفت؟ برای اینکه فانا اذا قلنا الواجب موجودان، از معرفت یعنی معرفت باری، ما وقتی گفتیم الواجب موجودان این یکی از این سه احتمال دربارش هست. فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ وُجُودِ الْمُمْكِنِ، اگر اونی که فهمیده میشه از وجود واجب همون معنایی باشه که فهمیده میشود از وجود ممکن، خب این لازم الاشتراک المعنوی، این معناش اینه که وجود در ممکن و واجب به یک معناست، پس میشه اشتراک معنوی، که اینو شما قبول ندارید، پس احتمال اولو که قبول ندارید. اگر مفهوم از این قول ما همون معنایی باشه که فهمیده می شود از وجود ممکن، قول ما یعنی وجود واجب که میگیم الواجب و موجودان، مفهوم از او همون معنایی باشه که فهمیده می شود از وجود ممکن، لازم میاد اشتراک کنه. و این کان المفهوم من ما یقابلو، اگر مفهوم از این الواجب و موجودان، از این قول ما الواجب و موجودان، ما یقابلو یه چیزی باشه که مقابل وجود ممکنه، و هو مصداق و نقیزهی، که قهرن اون چیزی که مقابل وجوده مصداق نقیز وجود میشه، مصداق عدم میشه، چون ارتفاع نقیزه این که محاله، یه چیز یا مصداق وجوده یا مصداق عدم، اگه این مصداق وجود نیست قهرن باید مصداق عدم باشه، خب اگر اینم باشه کان نفیان لوجوده، اگر این معنا رو بگید می باشد گفت قول ما که گفتیم الواجب و موجودان می باشد نفی وجود باری، یعنی الواجب و معدومان، چون موجودان به معنای چیزی شد که مصداق عدمه. تعالی عن ذلک، خداوند متعال منزه است از عدم، متعالی است از عدم. و ان لم یفهم منه شیء، احتمال سوم اینه که بگید خب هیچی ازش فهمیده نمیشه، الواجب و موجودان هم ازش هیچی نمیفهمیم، خب کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، این لازمش اینه که شما تعطیل کرده باشید مر عقل را از شناخت. بگید عقل اینجا درش بسته، چیزی نمیفهمه. عقل هرچی میفهمه در مورد ممکناته، ولی به واجب که میرسه هیچی نمیفهمه، حتی نمیفهمه که واجب هست. و بر فرضم حتی مادی که میگه واجب نیست، معنای واجب هست رو میفهمه، ولی لازمه این حرف اینه که حتی مادی هم معنای واجب هست رو هم نفهمه، و اون چرا که مادی انکار میکنه نفهمه چیزی رو انکار میکنه. یعنی از حرف مادی این خیلی بدتره. اگر فهمیده نشود از این قول ما الواجب و موجودون هیچی، این معناش اینه که عقل را از شناخت معنای الواجب و موجودون شما معطل گذاشتید. میگید عقل اینقدر هنر نداره که معنای الواجب و موجودون رو بفهمه. مادی میگه من معنا رو میفهمم، ولیکن این معنا مصداق نداره. مثل اینکه شما میگید که انقا موجودان، معنای الانقا موجودان رو میفهمید، ولی میگید مصداق نداره، این قضیه کاذبه. پس حتی مادی هم معنا رو نمیگه من نمیفهمم، معنا رو میفهمه. پس اگر فهمیده نشه، این معناش اینه که عقل از شناخت تعطیل شده، و حال اینکه این تعطیل عقل از شناخت خلاف اون چیزی است که ما میابیم او را از خودمون. بلبداها معنای الواجب موجودان رو میفهمیم. فصل بعد درباره اینه، درباره مسئله است که اصطلاحا تعبیر میکنن ازش به زیادت الوجود علل ماهیه. زیادت الوجود علی الماهیه، برای اینکه روشن بشه، خب مفهوم وجود رو تقریبا باش آشناییم، تقریبا که نه، تحقیقا اولین مفهومی است که باش آشنا هستیم پیش از اینکه حتی وارد فلسفه بشیم. فقط اینجا یه تذکراتی است که توجه میده به اینکه همون مفهوم برات بدیهیه، برای اینکه یه عده اومدن گفتن بدیهی نیست ما اومدیم مطرح کردیم. و اما ماهیت یعنی چه؟ ماهیت وقتی شما میبینید هر چیزی رو در خارج هست، وقتی میارید تو ذهنتون، تحلیل میکنه ذهن شما اون چیز را به هستی و به یه خصوصیتی که غالب اون هستیه، حد و مرز اون هستیه، که اون هستی رو از هستیهای دیگه جدا میکنه. آسمان هم هست، زمین هم هست، فرس هم هست، انسان هم هست، ولی در این حال هیچ وقت شما انسان رو با فرس اشتباه نمی کنی. اون مفهومی که حاکیست از اون هستی خاصی که جدا می کنه انسان رو از چیزهای دیگه، به اون میگن ماهیه. ماهیه مصدر جعلیه، ماهیه یعنی چیستی، مصدر جعلیست از ماهیه. ما استفهامیه است، یعنی چیست؟ هیم یعنی او، آن چیست؟ آن. برای اینکه شما هر موجودی رو وقتی باش روبرو میشید سوال میکنید از او به ماهو. منطق، سوال میکردیم به ماهو یه وقت از تمام حقیقت شی، یه وقت از بعض حقیقت شی. اگر سوال بشه از تمام حقیقتشه و تمام حقیقت بیان بشه، اون تمام حقیقت بهش میگن چی؟ نو. اگر بعض حقیقت بیان بشه، یه بعض حقیقتی باشه که مشترک است بین این شی و چیزهای دیگه، به اون میگن جنس. و اگر یه بعض حقیقتی باشه که مختص به این شیه، به اون میگن فصل. به همه اینها ماهیت هم میگن، چون نو در جواب ماهو گفته میشه. یعنی ماهو یعنی چیست؟ نو بیان کننده اون چیستیه. به نو میگن ماهیت تام، برای اینکه تمام چیستی اون شی رو نشون میده. ولی به جنس و فصل هر کدوم به تنهایی میگن ماهیت ناقص، برای اینکه هر کدوم تمام ماهیت شی رو نشون نمیدن، جزئی از ماهیت شی رو نشون میدن. پس ماهیت یعنی اون مفهومی که بیان کننده حد اون وجوده، بیان کننده حقیقت اون وجوده، بیان کننده چیستی اون وجوده. خب حالا صحبت درباره اینه که آیا مفهوم ماهیت با مفهوم وجود دوتاش یه مفهومه یا اینکه نه دو تا معناست. شما وقتی میگید انسان موجود است، انسان خارجی اصلا مورد بحث نیست. انسان خارجی وجودش با ماهیتش به یک چیز موجوده، چون خیلی از مفاهیم هست که به یک وجود موجوده. شما وقتی میگید زیدون قائمان، مفهوم زید یعنی اون انسان دارای اون خصوصیات با مفهوم قائم دو تا وجود دارن، یعنی شما در خارج یه وجود دارید اسمش زیده و یه وجود دیگه دارید که اسمش قائمه. خب اگه این باشه که پس زیدون قائمان غلطه. شما میگید این همان است، حمل معناش اینه دیگه، معناش اینه که زید قائم است. اگه در خارج اینا دوتا باشن گفتن زید قائم است غلطه. پس میبینید با اینکه زید یه مفهومه، قائم یه مفهومه دیگه است، در خارج چطورن؟ به یک وجود موجودن. حالا میخواییم ببینیم که این وجود و ماهیت در خارج، شما یه چیزی دارید که هم هسته، یعنی مفهوم هست در مورد او صادقه، هم انسانه. پس این دوتا مفهوم در خارج چیان؟ متحدن. در خارج مصداقشون یه چیز بیشتر نیست. اونی که مورد بحثه اینه که در ذهن اینا دوتا مفهومن یا یه مفهوم. وقتی میگیم انسان موجوده است، مثل اینکه بگیم انسان و بشر که فقط لفظش فرق میکنه، مفهوماش یکیه، یا اینکه نه انسان موجوده است، انسان یه مفهوم داره و وجود یه مفهوم دیگر داره. اشعری قائل است به اینکه، اشاعره قائلند به اینکه مفهوم وجود همان مفهوم ماهیت، یعنی اینا عین همان از نظر مفهوم. البته کسی که میخواد بگه وجود معانی مختلف داره و به تعداد موجودات معنا داره، یه راهش همینه. اشاعره در اون مسئله قبلی قول چی قائل بودن؟ قول دوم را، اشتراک لفظی بین اشیا. خب کسی که میخواد بگه اشتراک لفظی بین اشیا، میگه وجود در مورد هر چیزی به معنای همون چیزه. اگه شما میگید انسان موجود است، یعنی انسان انسان است، موجودان در اینجا به معنای انسانه. اگر میگید فرس موجود است، اونجا موجود به معنای فرسه، یعنی این دوتا مفهومشون عینه همه، مفهومات تو ذهن، به خارج کار نداریم. یعنی آنچه که ما از کلمه انسان میفهمیم، همونو از کلمه وجود هم میفهمیم. وجود به معنای هسته اینا رو بذار کنار، اون بنابر اشتراک معنوی بود، ولی این قائل به اینه که وجود در هر مودی به معنای همونیست که موضوعه. موضوع شما در اینجا این است که الانسان و موجودان، وجود در اینجا به معنای همه الانسانه، در جاهای دیگه هم همینطور. پس بنابراین وجود رو میگه عین ماهیت هست از نظر مفهوم، ولی ما قائلیم به این که نه، عنوان مسئلمون همینه، زیادت الوجود علل ماهیت. ماهیت یه مفهومی داره اضافه بر وجود، وجود یه مفهومی داره اضافه بر ماهیت. نه این عین اونه و نه او عین این. ما اینو میخواییم ببینیم. خب این حرف به چه دلیل؟ سه تا دلیل اقامه کردم. دلیل اول اینه که خب ماهیت میشه گفت موجود نیست، چون نمیتونید بگید الانسان و لیس به موجود. اون وقتی که انسان هنوز خلق نشده بود، الانسان و لیس به موجود صادق بود یا نه؟ اگر به فرض الان هم همه از بین برن، الانسان و لیس به موجود چیه؟ صادقه. و تازه هم که باشن به عنوان یه قضیه کاذب، الانسان و لیس به موجود درسته، میشه گفت. و حال اینکه اگر وجود عین ماهیت باشه، عینم حتی نگید، یا جزء ماهیت باشه، هیچ وقت میشه که از ماهیت وجود رو سلب کنم. اگر وجود عین ماهیت باشه، یعنی تمام ذات ماهیت همین وجوده. خب از شی تمام ذاتشو میشه سلب کرد؟ میشه بگیم الانسان یعنی همون حیوان ناطق، لیس به حیوان ناطق؟ پس این وجود تمام معنای انسانه. خب پس دیگه نمیشه سلب کرد، بار اینکه سلب میکنیم. اگر جزء معناش هم باشه بازم سلبش صحیح نیست، بار اینکه میدیم سلب میکنیم. همین سلب کردن وجود از ماهیت که میگیم این ماهیت گاهی موجوده گاهی هم معدوم نیست، تحقق ندارد، لیس به موجود، معنای این حاکی از این است که وجود عین ماهیت نیست، وجود جزء ماهیت نیست. این یه دلیل. دلیل دیگه اینه که شما وقتی یه ماهیتی رو در نظر میگیرید، برای وجودش احتیاج به دلیل دارید. برای اینکه ثابت بشه که این ماهیت موجوده باید دلیل اقامه کنید، حالا یا دلیل تجربی یا دلیل عقلی. باید یا ببینیدش یا لمسش کنید یا بوشو بفهمید یا از یه راه دیگه ای احساس بکنید او رو، و یا بالاتر از اینها با برهان عقلی اثبات بکنید که این هست. صرف تصور یک ماهیت کافی نیست برای اینکه شما تصدیق بکنید به وجود او. تصدیق به وجودش احتیاج به چی داره؟ به دلیل داره. پس معلوم میشه وجود جزء ماهیت نیست، تمام ماهیت نیست. برای اینکه اگر جز یا تمام بود، در منطق خوندیم ذاتی و شیئن لم یکن معللا، برای ذاتی هیچ وقت علت نمیخوان. ذاتی اگه یک شیء ثابت شد انسانه، انسانم که ذاتیش حیوان ناطق بودنه، دیگه برای ناحیوان ناطق بودن شما احتیاج به دلیل ندارید، مگر اینکه در اصل شک داشته باشید. پس بنابراین شما همین که برای اثبات وجود احتیاج به دلیل دارید، معلوم میشه که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست. یکی دیگه این که همه قبول دارن، بعدن خواهد آمد، که ماهیت مساوی است نسبتش به وجود عدم. ماهیت میشه موجود باشه، میشه معدوم باشه. خب اگر ماهیت عین وجوده یا جزءش وجوده، دیگه معنا نداره که نسبت بدیم او را به عدم. باید همواره منصوب باشه به چی؟ به وجود. دیگه نسبتش به عدم لازمش اجتماع نقیزه اینه، چون وجود عینشه یا وجود جزءشه. و همین ماهیتی که وجود عینشه یا جزءشه شما میگید معدومون، یا میشود نسبت داشته باشه به عدم، میشود نسبت داشته باشه، یعنی میشود اجتماع نقیزه این بشه، هم وجود و هم عدم در یه جا جمع بشه، با حال این که اجتماع نقیزه این امکان نداره. شما میگید امکان داره، میشه اجتماع نقیزه این، چون میشه نسبت داد این ماهیت را به عدم همطور که میشه نسبت داد به وجود، مساوی است نسبتش به وجود و عدم، دیگه معنا نخواهد داشت. فی ان الوجود زائد علی الماهیه. صحبت در این فصل درباره این است که وجود زائد بر ماهیت، یه چیزی زیادی بر ماهیت، یه چیزی اضافه بر ماهیت، همون ماهیت نیست، اضافه هست ولی و آرزون لها، آرزون لها خبر بعد از خبر واب نمیخواد. البته وجود زائد بر ماهیت است، آرز به ماهیت، یعنی این یه مفهوم که مفهوم دیگه‌ای داره ولی به هر حال آرز به او میشه، او موضوع واقع میشه و این محمول هم میشه بر او، آرزون لها ای محمولون علیها. حالا خودش توضیح میده این معنای وجود زائد بر ماهیت به خارج اصلا کار نداره، به معنا ان المفهوم من احدهما، همه بس در مفهومه، مفهوم یعنی اون چی که تو ذهن هست، یعنی ما فهم من الشی، اونی که فهمیده شده که جای فهم ذهنه، یعنی همون معنا، معنای یکی از اینا غیر دیگری است، غیر اونی است که فهمیده میشود از دیگری، یعنی عقل میتونه ماهیت رو جدا تصور کنه و وجود رو جدا. فلل عقل ان یجرد الماهیه، برای عقل این هست، این امکان هست که برهنه کند ماهیت را. ماهیت چیه؟ یه همونی است که یقال فی جواب ماهو، همونی که چیستی شیء رو بیان میکنه، حالا یا تمام چیستی شیء رو که میشه نو، یا جز اشرو که میشه جنس یا فصل. لذا به اون میگن ماهیت تام، به این دو میگن ماهیت ناقص. برای عقل است که ماهیت رو برهنه کند از وجود، فیعتبرها وحدها، پس او رو ملاحظه کند تنها، انسان رو تنها ملاحظه کنه، ثم یصفها بالوجود، بعد موصوف کند او را به وجود، وصف کند او را به وجود، بگه این ماهیت وجود بهش عارض میشه. این عروض یعنی در ذهن، در ذهن اونو موضوع قرار میده و اینو محمول بر او، وصف برای او. پس عقل میتواند در اونجایی که صحنه عمل عقل، خارج صحنه عمل عقل نیست، صحنه عمل خالقه نه عقل، صحنه عمل عقل همون تو ذهنه، در اونجا برای عقل است که برهنه کند ماهیت را از وجود، پس ملاحظه کند او را به تنهایی و او را موضوع قرار بده، فیعقلها او را تصور کنه، ثم یصفها بالوجود، بعد او را موصوفش میکنه بالوجود، و هو معنى العروض، و معنای اون که گفتیم آرزون لها یعنی همین، یعنی این وصف برای او واقع میشه، این حمل بر او میشه. از اینجا معلوم میشه که فلیس الوجود عیناً للماهیه، وجود عین ماهیت نیست از نظر مفهوم در صحنه تعقل، ولا جزءاً لها و نه جزء ماهیت، بلکه وصف ماهیت، عارض به ماهیت، محمول بر ماهیت. بعد دلیل علیه این است که وجود را یصح و سلبه عن الماهیه، شما میتونید بگید ماهیت موجود نیست، ولو کان عیناً او جزءاً لها، و حال اینکه اگر بود وجود عین یا جز برای ماهیت، دیگه لم یصح ذلک، لم یصح ذلک، صحیح نبود این سلب. چرا؟ استحالت سلب عین شی و جزءه ان، برای اینکه عین خود شی را از خودش میشه سلب کرد، سلب شی از نفس جایزه؟ نه. سلب جزء شی از شی جایزه؟ نه. محال است سلب عین شی یا جزء شی از اون شی. از اینکه میتونیم وجود رو از ماهیت سلب کنیم، معلوم میشه وجود نه عین ماهیته نه جزء ماهیت، چون عین رو نمیشه سلب کرد، جزء رو هم نمیشه سلب. این دلیل دیگر اینه که حمل الوجود علی الماهیه یحتاج الی دلیل. وجود رو که هم میکنیم بر ماهیت، میگیم انسان موجوده، میگیم به خاطر اینکه دیدیم یا به خاطر اینکه خودمون رو میابیم که هستیم، پس میگیم انسان موجوده. از اینکه احتیاج به دلیل داره، فلیس عیناً، پس معلوم میشه که وجود عین نیست برای ماهیت، ولا جزء ان لها، و همینطور جزء ماهیت هم نیست، برای اینکه اگه جز یا عین بود دیگه احتیاج به دلیل نداشت، لان ذاتشه، برای اینکه ذاتشه، در اونجایی که عین باشه وجود عین ماهیت باشه، اون وقت وجود میشه ذات ماهیت، یعنی تمام حقیقت او، و ذاتیاتهی، ذاتیاتشه، ذاتی یعنی جزء ذات، به جنس میگن ذاتی، به فصل میگن ذاتی، ولی به نوع میگن چی؟ ذات، چون نوع تمام حقیقت شیء رو بیان میکنه، یعنی ذات شیء رو بیان میکنه، ولی ذاتی یعنی اونی که منسوب به ذاته، خودش ذات نیست، یعنی اونی که با ذات رابطه داره، یعنی جزء ذاته، چون جزء شیء با کل در رابطه است، منسوب به اوست، لذا بهش میگن ذاتی. خب همین که وجود حملش بر ماهیت احتیاج به دلیل داره، معلوم میشه که وجود عین و نه جز برای ماهیت نیست، برای اینکه اگه عین بود میشد ذات ماهیت، اگه جز بود میشد ذاتی ماهیت، و ذات شی و ذاتیات شی بینت و ثبوتن برای شی، یعنی آشکار است ثبوتشون برای او، بدیهی ثبوتشون برای اون شی، لا تحتاج و فیه الا دلیل، احتیاجی نیست در این ثبوت ذات و ذاتیات به دلیل، اونجا دلیل نمیخواییم، پس معلوم میشه که اینجا که دلیل میخواییم، معلوم میشه که نه ذات است و نه ذاتی. و ایزن ماهیت متساویت و نسبت است فی نفسها، در ذات خودش، ماهیت وقتی خودشو لخت صرف خودش رو ملاحظه کنی، فی نفسها ماهیت مساوی است نسبتش به وجود و عدم. خب همین دلیل بر این است که ماهیت وجود عینش نیست و جزءش هم نیست. و حال اینکه لوکان الوجود عینا یا جزءا برای ماهیت، استحالت نسبتها الى العدم الذی هو نقیضه، دیگه محال بود نسبت این ماهیت به اون عدمی که نقیض وجوده، چون لازمش اجتماع نقیضین بود. در ماهیت هم وجود بود، چون وجود عینش بود یا جزءش، هم نسبت با عدم داشت، یعنی این دو با هم جمع می شدن، هم وجود داشت هم عدم، اجتماع نقیضه محاله. از همینجا معلوم میشه که ماهیت یه مفهومی است، ماهیت انسان یه مفهومی داره غیر ماهیت وجود. این فصل هم تمام شد. نسبت ماهیت و وجود اون خصه من وجهه، یعنی بعض الموجوده زا ماهیه، بعضی از موجودات دارای ماهیتن، این یه موجبه کلی جزئیه، مثل همه این موجودات ممکن. ما موجودیم، ماهیت هم داریم، چیستیمون اینه که انسانیم. بعض الموجوده لیس به زی ماهیه، مثل خداوند متعال که بعد خواهد آمد که وجود داره ولی ماهیت نداره. و بعض الماهیت لیس به موجود، مثل ماهیت انسان پیش از این که موجود بشه، مثل ماهیت هایی که هنوز خلق نشدن، مثل ماهیت اون حسنی که نسل دهم شماست، اون وجود یه ماهیتی هم داره، ماهیتش الان قابل تصوره، انسانی است با یه خصوصیات ولی وجود نداره. بعض الماهیت لیست به موجود. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. من حالا شک دارم که میشه این فصل رو خوند یا نه، بحث امروز برحمت الله.